Bismillahirrahmanirrahim. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammed. Velâ ahle beyte teyyibine tahirine l-hudatil mehdiyyine l-muntecebine. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينغزون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این شب بسیار مغتنم که از میان سه شب و لیالی سگانه قدر بیشترین احتمال در این شب داده می شود و شاید به واقع بتوان گفت که دو شب پیشین زمین ساز و مقدمه ایست برای ورود به چنین شبی. افتخار آن است که در خدمت قرآن کریم ادامه آیات بینات سوره مبارکه انفال را که در شبهای پیشین مطرح می کردیم خدمت عزیزان چند آیه ای را بازگو کنم. استحضار دارید بزرگانی مانند صدوق و مفید، اعاظم و شخصیت‌های بزرگ و اون پهلوانان میدان حدیث و سخن و فقاهت و روایت در میان عالمان شیعی معتقدند که با فضیلت ترین عمل در شب قدر مذاکرات علمی است، مباحثات علمی است و باداترین گفتگوی علم رو گفتگوی قرآن می‌دانند. سپاس خدایی را که چنین بهره ای را امشب برای حقیر و برای عزیزان انشاءالله مهیا فرموده است که برای مقدمه حضور در محضر مبارکش از درب قرآن وارد بشیم و از کلامش استفاده کنیم و بهره مند. خدمت عزیزان دیشب اشاره کردیم به سنتی از سنت‌های بزرگ الهی و گفته شد که آیه‌ای مطرح است بسیار شگرف، اون این که ذات حق فرمود ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هنگامی که سخن از ویرانی حال روز جماعتی آمد و اینکه گروهی چگونه با آنچه خود پیش می‌فرستند مبتلای به عقوبت الهی می‌شوند، دنگاه برای آن که نشان داده شود که حضرت پروردگار مبنای خودش رو بر اساس رحمت با بندگان خیش نهاده است چنین فرمود. زالی که گفتیم این اشاره به یک قانون و قاعده کلی است در موارد بسیار زیادی در قرآن که وادکه نوعاً بیان ضرب قانون و قاعده می کند. این است حکم که خدای سبحان بنا ندارد که تغییر دهد نعمتی را که بر قومی، جماعتی، فردی ارزانی کرده است مگر آن که ایشان خود تغییری در وضعیتشون ایجاد کند. توضیح داده شد که از آیه شریفه استفاده می شود اصالت نعمت یعنی تقدم نعمت و این که اصل آن است که خداوند مبنای تعامل خودش رو با بندگانش نعمت بخشی قرار داده است. هر انسانی که به دنیا پای می‌گذارد از همان ابتدا وجود و حکم به تعلق شخصیت او نعمت‌های مادی و معنوی حضرت پروردگار وجود آن را فرا گرفته است. شاهد مدعا آیات نخستین سوره مبارکه انسان و حلعتا بعد مادی و معنوی را از همان آغاز نطفه حضرت پروردگار مطرح می‌کند در مورد انسان‌ها. به هنگامی که انسان پا به وجود می‌گذارد همه چیز مهیاست پیرامون او، والارض فرشناها فنعم الماهدون، همه چیز مهیا برای یه تعالی، برای سلوک، برای حرکتی که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا تلاقیه برای سیری تا جمال مطلق، کمال مطلق و اون غایت موجود و متصور برای انسان، فیض و اسباب به تعبیر ما مهیاز که همه نعمتهای الهی است، مادی و معنوی. این اصلی است که بدون استثناء خداوند برای همه انسان ها مهیا کرده است، پیشبینی فرموده است. اما این اصل هرچند حاکم است از ابتدا تا انتها برای انسانها، قرآن فرمود رفتار خود آدمیان، تغییری که در وجود و جان و شخصیت انسانی ایجاد می شود، موجب آن خواهد شد که این سنت و این حاکمیت انعام و نعمت بخشی دگرگون می شود. تغییری که از درون انسانها به وجود آدمیان نقطه آغازین آن را رصد می کند. یعنی اشاره کردیم محضر بارکتون که باید گفت در حقیقت وجود انسان عزیزان ظرف است برای فرو ریختن نعمتهای الهی. همه جنس اون اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمتهای ظاهری و باطنی خداوندی که شرح و بیان اون مجموعه آیات شریفه قرآن شرح و بیان آن است. وجود انسان ظرفی است برای این نعمت ها، اما هر ظرفی تناسب با مظروف پیدا می کند. اگر یه ظرفی رو تصور بفرمایید که مقداری رسوب می گیره و از فضای این کاسته میشه، قطعا مظروف کمتری خواهد داشت. اگر یه ظرفی گنجایش فزونتری پیدا کند، انبساط بیشتری داشته باشد، مظروف فزونتری می گیرد. نعمت های الهی آن با آن جاری و نثار انسان هاست و ارزانی آدمیان. اما این انسان ها هستند که این انبساط و انقباض در وجودشون ایجاد میشه، میشه محرومیت از نعمت های الهی یا برخورداری بیشتر از آنچه ذات حق ارزانی می کند. به بیانی عرض می کنم خدای سبحان زوال و کمال رو عزیزان بزرگواران از درون ما به ما نشان می دهد و آشکار می کند. همه تغییراتی که در وجود انسان شکل می گیرد برایند اون مثبت یا منفی در برخورد و مواجهه با نعمتهای حضرت پروردگار است. آیه بسیار آیه تکان دهنده است و همان گونه که عرض کردم مکمل این آیه شریف سوره مبارکه رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. چه فرد، چه قوم و جماعت، چه ملت و مردم، چه نگاه و نگرش اجتماعی به این آیات داشته باشیم، چه بعد فردی آیه رو نگاه کنیم، تفاوتی نمی کند. در فضای اقتصاد بگویید، سیاست بگویید، خانواده بگویید، تربیت و اخلاق بگویید، ماجرا همین است. هر تحول و تغییری نقطه آغازین وجود او از خود انسان هاست عزیزان. ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم، خداوند تغییر نمیدهد این جریان نعمتش رو به سوی انسان ها حتی یغیر ما بانفسه، مگر اینکه تغییر از درون آدمی شکل میگیرد. من دو نکته رو باید به بحث دیشب اضافه کنم و اونگاه ادامه مباحث رو از آیاتی که تلاوت شد خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنم. و اون اینه که البته بعض از نعمت های الهی عمد دارد، به تعبیر بزرگان توقیتی است، یعنی زمان و محدودیت داره. دیگه طبیعی است این نوع نعمت‌ها نه این است که تغییری ایجاد شد که خداوند سبحان نعمت رو سلب کرد. تصور بفرمایید نعمت جوانی، خداوند این نعمت رو زمانی برای اون در نظر گرفته است. برهه از عمر انسان اون دورانی است که و شباب کفی ما ابلاغ، که از اون 4 سال هستی که در قیامت پرسیده می شود یکی همان است که جوانی را مبتلای چه بودی؟ پرشورترین، پرتوانترین، پرثمرترین دوران عمر انسان این بازه ایست که زمان دارد، محدودیت دارد. این نعمت بزرگ جوانی طبعا به پایان می رسد. این دیگه خداوند سلب نمی کنه، بلکه شیوه بهره برداری از اون و فرصت سلب می شود از انسان. و الا اصل دوران جوانی برای اون کسی که عمر رو طی می کند این چنین است. بسیاری از نعمت های الهی زمان دارند، زمان می گذرد به پایان می رسد. این یه نکته که تکمیل اعراض دیشب بود. دوم گاهی تغییر نعمت برآیند آن مثبت است، یعنی انسان از حالت عافیت به بیماری و به اصطلاح گرفتاری جسمی ممکنه تغییر وضعیت میده. اما در دعای 15 صحیفه مبارکه سجادیه همینجا خدمت دوستان عزیز، امام وجود و مبارک زین العابدین در یه عبارات تکاندهنده عمیق عالی زیبای عارفانه و عالمانه ثابت فرمود که انسان مؤمن نمیتواند هیچ تشخیصی بده که آیا در بستر بیماری خوابیدن یا بر 4 ستون بدن استوار حرکت کردن نعمت الهی فزونتری برای اوست، چه هر دو نعمت است برای انسان. نمیداند آیا در این حالت یا در اون حالت، بلکه شعار مؤمن نگاه عارفان به الله این است که آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. کار ما با یک کس افتاد است و بس دیگه، ما کار و امور رو به او واگذار کردیم و میدانیم ان ولی الله الذی، اون ولی من که نزل الکتاب بالحق و یتولى الصالحین است، تولی کار من می کند. به او دادم، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. خدایا امور به دست توست، ارید و ان لا ارید، می خواهم که نخواهم و بگذارم که تو بخواهی، که بیار زودلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. خب این دو نکته هم لازم بود اشاره کنم. و نکته پایانی سوم خدمت دوستان و تمام بحث گذشته، اگر ما تغییر رو از درون خودمون می جوییم و به ناست نعمت الهی از کوی ما پر بکشد و سایه رحمت از سر برود، مهمترین عامل اون چیست که از درون آغاز می شود؟ اشاره کردیم دیشب، چیزی نیست جز خروج از مسیر مورد رضای الهی. نام این رو چه می گذارید؟ گناه، طغیان، عصیان، ذنب، اثم، هر نامی که از اسامی که در قرآن ذات حق فرموده است بفرمایید بجاست. بعد نمونه اون رو هم یه دو روایت رو خدمت دوستان عزیز خواندم. برید اون آغاز فراز نورانی کمیل رو بالاخره برای همه عزیزان آشناس کم و بیش خوانده اید، به گوش خورده است، و اون جملاتی که امیرالمؤمنین آغاز سخن خودش رو بعد از اون مسئلتهای بسیار بلند عمیق تکاندهنده این که از حضرت پروردگار دارد، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، ذلک و ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. امیرالمؤمنین داره اشاره به این آیه میکنه، خدایا بر من ببخش گناهانی را که نعمت را تغییر میده، یعنی مسیر نعمت از من دگرگون و عوض میشود. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، که باید مثل امشبی گفت. این جمله وجود نورانی امام رو این چنین است بله عزیزان، یعنی دقیقا باید گفت طاعت الهی جریان نعمت رو به شدت بر ما فزون می کند و همان می شود که دیشب خواندیم خدمت عزیزان، دلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، خداوند می باراند طبیعت رو، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، تمام وجود با شما آشتی می کنند و لطف الهی به سوی شما می آید. و هزار اراده الله، هنگامی که خداوند اراده می کند خیلی رو به بنده خیش به لحاظ طاعت اسباب و شرایط و مقدمات رو هم برای او حی عده اسباب مهیا می کنه برای هر کمال و خیر و سعادتی. از اون طرف عصیان، خروج از مسیر طاعت و بندگی، بدون تردید عوارض خودش رو داره عزیزان، و انسان رو با طبیعت و الطاف الهی طبعا شیوه رفتار آدمی رو عوض می کند. که نکات ظریفی در این جهت وجود داره، فرصت اون نیست این رو در مباحث بفرمایید بررسی کنید، در مجموعه بیان گفتیم، در نوشته ها نوشتیم، بازگشت مطلب برمی گرده به تعاملی که بین نظام شریعت و طبیعت وجود داره. برمیگردد به این که دو کتاب الهی یک قلم دارد. خداوند سبحان کتاب شریعت نوشته است و کتاب طبیعت. تکوین و تشریع دو صفحه، دو روی یک صفحه به اصطلاح بفرمایید کتاب معرفت خداوندی است. لذا این دو با هم تعامل دارند. رفتارهای تشریعی ما تأثیر در طبیعت و تکوین، رفتارهای طبیعی ما تأثیر در شریعت و تشریع خواهد گذارد. فقط چون جمله امیرالمؤمنین رو خوندم، این سخن رو از کلام نورانی فرزند بزرگوارشون صادق آل رسول بازگو میکنم و عرضم رو در این قسمت میبندم که خدای به ما در چنین شبی توفیق فهم این حقایق رو عنایت بفرماید انشاءالله. انا ابی عبدالله علیه السلام از ذنوب التی تغییر و نعم، کلام امیر المؤمنین در کمیل داره تفسیر میشه، از اون گناهانی که تغییر و نعم، مسیر نعمت رو از انسان عوض میکنه، آبرو رو میبرد، عزت انسان رو میکاهد، شکوه آدمی رو میکاهد، مسیر زندگی رو به سوی دیگری میبرد. از ذنوب التی تغییر و نعم البغی، تعدی، تجاوز و حریم خدا و حریم بندگان خدا. بغی و ذنوب التی تنزل و نقم، امام یک یک دارن تفسیر میکنن آغاز کمیل رو وجود مبارک امام صادق، از اون گناهانی که نازل میکنه بر انسان نقمتهای الهی را. از ظلم، ابتداعا نفرمود بی نمازیست، بی روزگیست، دقت میفرمایید، ظلم، ستیزه، ظلم بر بندگان خداوند، ستم بر بندگان خداوند، ستم بر خیشتن خیش. از ذنوب التی تنزل النقم، از ظلم، و التی تحبس الرزق، از اون گناهانی که محدودیت رزق، آره رزق مادی و معنوی هر دو رو میفهمد وجود و مبارک ما، نه فقط نان است بلکه اعتبار معنوی است. از ذنوب و التی تحبس الرزق، از زنا، انحرافات اخلاقی، انحرافات جنسی، و التی تعجل الفناء، بالاتر از اینها اون گناهانی که موجب میشه فرصت ماندگاری انسان در دنیا کاسته میشه، به لحاظ تعاملی که بین شریعت و طبیعت وجود داره، طبق قانون خداوند سبحان، قطیعت الرحم، بریدن و قطع کردن از اون ارتباطات شایسته‌ای که خداوند برای هر انسانی قهرن قرار داده است و دوست می‌دارد که این ارتباطات بایسته و ادامه پیدا کنند. و اون گناهانی که تردد دعا، فرمایش امیرالمومنین باز، تردد دعا و تظلم الهوا، شرائط رو برای انسان ظلمانی میکنه و زندگی رو تیره میکند، عقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر، بدرفتاری با پدر و مادر و والدین، که فضای زندگی آینده رو انسان، فضای زندگی ما را تیر و تار میکند، ظلمانی میکند و نکبت ها رو در زندگی آینده انسان بر اساس قانون متقابل الهی و آیه شریفه سوره مبارکه انفال در وجود انسان و فضای زندگی انسان جاری میکند. فرمود و به دنبال اون هم یه شواهد و نمونه های تاریخی که اشاره کردیم خدمت دوستان، آیه رو خوندیم تا رسیدیم به این آیه این که الان تلاوت شد خدمت بزرگواران و عزیزان، ان شر الدواب عند الله. بعد از این ماجرا حضرت پروردگار یه جمع‌بندی گویا میخوان بفرمایید و یه بابی رو باز میکند بسیار مهم. ان شر الدواب، بدترین جنبندگان در نزد خداوند سبحان، الذین کفروا، اون کسانی هستند که کفر ورزیدند، فهم لا یؤمنون، اون کافرانی که هرگز سر ایمان ندارند، لجاجت در ایمان دارند و مستکبرانه روی گردانی از ایمان میکنند، فهم لا یؤمنون، اونهایی که آهدت منهم، بارها عهد بستن پیامبر با تو، اما ثم ینقضون عهدهم فی کل مرتن، هر عهدی که میبندن پیمانشون میشکنن، عهدشون میشکنن و هیچ پیمانداری ندارن، چون هم لا یتقون، هیچ تقوایی در عمل کرده اینها وجود ندارد. خب حالا من بحث رو به این شیوه عرض میکنم خدمت دوستان که استفاده اعتقادی اخلاقی اجتماعی از بحث ببریم در ادامه مطلب پیشین. خداوند سبحان گویا باز یک قاعده کلی رو و یک بیان کلی رو مطرح میفرماید. خالق وجود ضابط خلقت چنین بازگو میکند ان شر الدواب. کلمه شر عزیزان مانند خیر در یه استعمال اون که اینجا هم طبعا همون استعمال به کار برده شده است افعل و تفصیل است. بلال خیر الناس و ابن الاخیر. بلال بهترین مردمان است، فرزند بهترین است. خیر یعنی اخیر، کمان که در قسمت دوم به این شیوه به کار برده میشه در سخن پیامبر. شر یعنی اشر، یعنی بدترین. منتها به تخفیف حمزه میفته به این گونه تلفظ میشه و خونده میشه ان شر الدواب. پس بفهمید اشر الدواب یعنی بدترین و شرترین دواب. دواب یعنی چه؟ از ماده دواب جمع دابه است، از ماده دبه به معنای تکان خوردن و حرکت کردن، یعنی جنبندگان، یعنی جانداران. ان شر الدواب. پس طبعا این کلمه شامل همه جانداران میشه، یعنی حیوانات رو در بر میگیرد کاملا من جمله انسان. هر چند بیشتر استعمالات این کلمه در مورد غیر انسان به کار برده میشه و اگر انسان هم زیر مجموعه دواب است، به دلیل بعد آن است که به تعبیر منطقیون یونان علی انسان و حیوان ناطق به دلیل اون جنسی است که انسان داره، نه به دلیل اون فصلش، به دلیل این که بالاخره در یه مشترکاتی با حیوانات حیات حیوانی انسان هست، بیشتر به این بعد به کار برده میشه که تو این آیه شریفه گویا خداوند سبحان یه نظر خاصی دارد که این کلمه رو به کار میبرد. ان شر الدواب بدترین جنبندگان عند الله در نزد خدا. چه کسی است؟ الذین کفروا، اونها که کفر می‌ورزند به حقیقت حق، به آیات الهی، به عظمت خداوندی، به پیام‌های حضرت پروردگار و رسولان الهی. فهم لا یؤمنون. این فهم لا یؤمنون نکته داره، چون چه فعل مضارع به کار برده میشه، یعنی نفی همیشگی تا پایان می‌کنند. اینا هرگز بنا ندارن که به حقیقت تسلیم بشن، متکبرانه لجوجانه در مسیر کجروی خودشون ادامه میدن. حالا برگردیم از اول آیه. این جمله جمله بسیار مهمی است عزیزان و پیام مهم و تکان دهنده ای دارد. این که فرمود ان شر الدواب، شر نقطه مقابل خیر است. ما یه شر و خیر داریم، یه سود و زیان داریم. بهترین از این گونه عرض کنم خدمت دوستان، ما دو عقل یعنی دو ساحت عقل رو میبینیم عزیزان و از عقل دو تعریف میکنیم. عرفا یه جور این بیان رو دارن، فلاسفه یه جور دارن، در بیان دینی خودمون یه جور داریم، در متون دینی و در فرماشات و روایات زبات مقدسه محمد و آل محمد. یه عقلی داریم که این عقل مبنای تشخیص سود و زیان است. چه چیزی برای من سودآور است؟ منفعت من در چیست؟ یا زیان من در چیست؟ به این عقل میگیم عقل معاش. به این عقل میگیم عقل جزئی. عقل کاسب کارانه که سود و زیان انسان رو میسنجد و تشخیص میدهد. اما یه عقلی داریم که ورای این عقل است. به اون عقل عقل کلی گفته می شود. به این اولی عقل مکسبی هم به تعبیر مولوی گفته میشه. به اون عقل، اون عقل برتر، عقل به اصطلاح کلی گفته میشه. به اون عقل عقلی گفته میشه که ملاک تشخیص حسن و قبح هست، نه معاش بلکه عقل معاد است، یعنی دنیا و آخرت انسان رو میسنجد و سنگین و سبک میکند و داوری میکند و تحلیل میکند. اون عقل فرادست اون عقل جزئی و عقل معاش و عقل مکسبی حرکت میکنه و سیر میکند. عقلی است که سعادت انسان رو میتونه تضمین کنه. این عقل میتواند خیر و شر را تشخیص بدهد. یعنی سود و زیان کار تشخیص عقل جزئی و عقل کاسبکارانه بازاری است، اما خیر و شر کار اون عقل کلی است که اون عقل رو باید گفت همانی است که نماینده حضرت احدیت و حجت مبرهن خداوند سبحان در وجود انسان هاست. یه سو او، یه طرف سلسله جلیله پیامبران الهی 300 خورده ای رسول خدا، اون سو نشستند، عقل یه طرف، حجت درونی، اونها حجت بیرونی. این عقل است، عقلی که ملاک تشخیص حسن و قبح هست، عقلی که عاری از قشور کار میکنه در وجود انسان و شر و خیر رو تشخیص میده. و این عقل حجت خداست، به دلیل اینکه خیر و شر جز از نزد خداوند تشخیص داده نمیشه. این عقل هم به دلیل اتصالش به اون مبدأ میتواند تشخیص بدهد حسن و قبح را یا شر و خیر را. آیه رو دقت کنید، ان شر الدواب عند الله. ما کار نداریم به نظر مردم، ما کار نداریم به نظر صاحبان فنون مختلف و اصطلاحات مختلف بشری. آن چه ذات حق داره میگه اینه، ان شر الدواب عند الله، شر موجودات زنده، نه انسانها، از ساحت انسانی که فرای به اصطلاح موجودات دیگر باید اون رو دید، به اصطلاح خودمون، ولو این تعبیر ما در متون روایی نداریم، جور دیگه میگن، اما اشرف مخلوقاتی که ما داریم میگیم، داریم نگاه میکنیم این انسان رو، نه بیاید پایین تر از اون. شر دواب، بدترین جنبندگان و موجودات زنده از نظر ذات احدیت عند الله، چون عقل کلی الهی ممیز معادی اون مبنای داوری برای چنین امریست. چه کسانی هستند؟ پس شد ان شر الدواب، کمان که نقطه مقابلش باز ما توقع داریم که خداوند خیرش رو هم مطرح کنه، بگوید ان خیر الناس، بله اون رو هم میبینیم به تعبیر دیگه که الان عرض میکنم خدمتون. اینجا یه بحث نیست، من ناچارم بگم، شب خیلی مناسبت نداره ورود جدی تر به این مباحث، اما لازم این داخل پرانتزی باز میکنم، آیا انسان 7 میلیارد انسان روی زمین امروز، آیا انسانهای دیرینه از جناب آدم بفرمایید همون سلسله هر زمانی که بوده است، آیا انسان یه موجودی است که ارزش ذاتی دارد، حرمت ذاتی دارد، کرامت ذاتی دارد؟ یعنی بنمایه، خمیرمایه، درونمایه یه انسان یه چیز ارزشمندی است؟ به لحاظ خارجی ماهوی وقتی گفتیم انسان، الانسان و ماهو، بعد تمام ارزشمندی و به اصطلاح کرامت و همه چیز در این وجود دیده می شود یا نه؟ یا بحثیش که اختلاف دارن بعضی ها درش، آیا انسان ارزش ذاتی داره، کرامت ذاتی دارد یا نه؟ بنده میگم بله و میگم خیر، هر دو. با دیدگاه خالق وجود این جمله رو عرض می‌کنیم، نه با اعتبارات شرقی و غربی، بلکه برمیگردیم به خود کلام الهی و با قاطعیت میگیم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. آیه 70 سوره مبارکه اسراء، لقد کرمنا بنی آدم، ما مکرمت و کرامت و ارجمندی به بنی آدم دادیم و رزقناهم من الطیبات، بهترین روزی ها رو به اینها دادیم، حملناهم فی البر و البحر، اینها رو بر بسیاری از به اصطلاح اینها رو بر آفرینش و وجود مسلطشون کردیم در این کائنات، در این زمین و زمان، و اینها رو بر بسیاری از موجودات دیگر فضیلت و برتری دادیم. خب آیه رو که نگاه میکنیم به ظاهر ابتداءً به ذهن میاد که خداوند کرامت ذاتی به این انسان آفریده است و این رو موجود کریمی قرار داده است و تبارک الله احسن الخالقین رو برای اون هم میگوید. اما اینجا ادامه آیه رو نگاه کنید، سریعاً به دنبال اون میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامه، میرسد قیامتی که هر انسانی رو در پس پیشپایش صدا میزنند. تردید نکنید عزیزان، تو دنیا دارید انتخاب میکنید جلودار قیامتمون رو. امروز در دنیا پشت سر هر کسی هستیم و پذیرفتیم امام ماست، پذیرفتیم پیشوای ما و جلودار ماست، به عینه در قیامت در پس سر او حرکت خواهیم کرد بدون هیچ تردیدی. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم فلا یظلمون فتیلا. بعد اونهایی که کتاب و نامه عملشون در دست راست اونهاست، اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه، میخوانند صحیفه عملشون رو و هیچ ظلمی در حقشون نمیشود، به تمام موقعیت و جایگاهشون هم عالی میرسند، خوشا به حالشون. اما ادامه بدید، آیه 71 بودید، برید 72 رو بخونید. و من کان فی هذه اعما فهو و فل آخرت اعما. اما اون کسی که در این دنیا کور است، بدیهی است که اینجا بحث چشم سر نیست، چشم سر است، درون است، چشم جان است، که چشم دل باز کن که جان بینی. من کان فی هازهی و من کان فی هازهی اعما فهو فل آخرت اعما، و فردای قیامت هم او کور بنا بینا خواهد بود. چی شد؟ این همون انسانی بود که کرامت ذاتی داشت. آن فرمود من کان فی هازهی اعما. مگه میشه کسی کریم باشه و اعما باشه؟ بله. انسان ذاتاً کرامت دارد، اما کرامت تعلیقی، یعنی کرامت بالقوه، نه کرامت بالفعل. انسان رو خداوند به گونه‌ای می‌آفریند که ظرفیت کرامتمندی رو به تمام انسان‌ها 7 میلیارد امروز داده است. اما این انسان ها هستند که پای به این وجود می گذارند، با داشته ها و داده هاشون بر اساس قاعده اختیار و انتخاب الهی یا در مسیر کرامتمندی به فعلیت رساندن و اون قوه عمل می کنند یا نه. یعنی می توان گفت انسان کرامت ذاتی ندارد، می توان گفت انسان کرامت ذاتی دارد به این شیوهی که بیان کردم. اینه که بعضی ها بالاخره عرض به خدمتتون، حالا بیچتابهایی دارن از کردم، بحث اون نیست امشب وارد اون بحثا بشیم، کاملا روشن از دیدگاه موحدان، از دیدگاه قرآن، انسان به خودی خود ظرفیت کرامت رو عزیزان داره، اما همین انسان همان موجودی است که ثم رددناه و اسفل السافلین، پسترین پستی های آفرینش میشه بر پیشانی این انسان داغ خورده، و حالی که میتوانست احسن و تقویم باشد. لقد خلق لد انسان فی احسن تقویم. پس این ظرفیت در وجود ما وجود داره. یعنی انسان میتونه باشه ان خیر الدواب، میتونه باشه ان شر الدواب. از هر دد و موجود درنده و سبوعیت داری هم انسان، از هر گرگ و پلنگی انسان پستر و واقعا پستر. عزیزان طول تاریخ رو بکاوید، مگه چی دیدید از این دد و دیو؟ اما بیایید نگاه کنید به تاریخ انسان، ببینید به زندگی انسانها، بعض از انسانها رو ببینید که به کجا کشید کارشون. ان شر الدواب عند الله. اما از اون طرف میرید نگاه میکنید اون سوی دوم رو که این انسان‌ها تونستن به فعلیت برسونن اون کرامت ذاتی خودشون رو، به جای شر خیر، بهترین تعبیر قرآنی، فراتر از خود خیر، از همون ماده کرمنا خداوند به کار می‌برد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بسیار روشن و سریع. یعنی انسان به اکرم میرسد، مقام اکرمیت یا مقام شر و شریعت میرسد. حالا از چی میشه که انسان یا شر میشه یا خیر میشه؟ ببینید ملاک شر و خیر انسان، عزیز من، در این شب قدر و در این شب با عظمت وجود و آفرینش، تعیین و تحول و تغییر، دقت بفرمایید، ملاک کرامت انسان دقیقا مدرج به درجات قرب آدمی به حضرت پروردگار است، و ملاک شرارت انسان به میزان بعد و فاصله گرفتن انسان از حضرت پروردگار است. هیچ ضابطه دیگه والله نداره، هیچ ضابطه دیگه نداره. به هر چی نزدیک بشی، چی داریم که بگیم این عامل شرافت انسان است، انسان را اکرم میکنه؟ چیزی بالاتر از علم داریم؟ اما علمی علم است که انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر علمی بود که انسان رو به خدا نزدیک کرد، اینو علم میدونه. اگر علمی بود که موجب دوری انسان از خدا بند شد، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. باشگون میشه قضیه. علم کجاست؟ ثروت، قدرت، دولت، مکنت، جمال، هر چی رو تصور کنید عزیزان، هر عاملی که موجب قرب خودمی به سوی خداوند باشد، اون میشه زیر مجموعه و ابواب خیر، و الا قطعا زیر مجموعه شر است برای آدمیان. پس عامل ممیز خیر و شر، این که انسان رو در دسته خیر قرار بدهد یا در دسته شر قرار بدهد، یا بود یا قرب به حضرت پروردگار است. خدایا تو کجایی که من به تو نزدیک شدم که من کریم گردم و از تو فاصله نگیرم که لئیم نباشم و شریر نباشم. خب ما میدونیم که بحث این قرب و بعدی که در مورد حضرت پروردگار مطرح میشه، این قرب و بعد فیزیکی نیست، شأنی نیست، این عرض به خدمتون اعتباری و نزدیکی اینیم یا دور از آنیم نیست، بلکه نیست. این قرب و بعد همان که بارها و بارها گفته ایم، قرب به صفات الهی است و بعد از صفات خداوندی است. اگر رحیم است، اگر کریم است، اگر هزار نام خدا رو امشب برای سومین بار خواندید عزیزان در این انجمن و در سراسر جهان اسلام و تشیع، در چنین شبی خوانده شد، اگر خونده شد، هزار رو صد بند خوندید جوشن کبیر رو، تو هر بند ده نام، در مجموع شد هزار نام خدا. نزدیک شدن به این اسامی، این اوصاف میشه چی؟ میشه اجرم، میشه خیر. دور شدن از اینها، بعد از صفات الهی، میشه شر. به نسبه به خیر، به نسبه به شر، کاملا این وضعیت انسان، چیز دیگری هم نیست. اگر علم است، اگر قدرت است، اگر رأفت است، اگر حکمت است، اگر ود است، محبت است، همه اینها، هر مقداری که انسان وجودش رو مجلای صفات الهی میکند، این جان رو میدهد، در معرض این صفات میتابد به وجود انسان، انسان به کرامت میرسه. هر مقداری که دور میشه به لعامت میرسه و انسان شر میشه و دیگه این انسان ارزشی نداره. با قدرت عرض میکنم این جمله رو، به این جهت انسان ارزش ذاتی که در هر شرایطی انسان ارزش وجودی داشته باشه نیست. اون انسانیتی که دم میزنیم انسانیتیست که وجود ربطی دارد، یعنی متصل به خداست. انسان متصل به ذات حقه که ارزش داره. و الله همان می شود که قتل الانسان ما اکفره، خدای وجود لعنش می کند این انسان رو و حکم به قتل او صادر می کند. قتل الانسان ما اکفره، حکم می کند به این که ظلوم است، جهول است، عجول است، حلو است. و این ویژگی های دیگر رو در قرآن از انسان میبینیم. کدام انسان است؟ انسان بریده و قهد شده است. خداوند به صفات الهی هر مقداری که میاد در معرض قرار میگیره، همون مقدار قرب پیدا میکنه، کرامت پیدا میکنه. راهش چیست؟ راه قرب به نزدیکی به صفات چیست؟ طاعت الهی. شب 19 هم عرض کردیم، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا و اطیعوا الله و رسوله. 3 4 به دنبال آن ولا تنازعوا. 5 واصبروا. 6 ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم رعاء بطرا و رعاء الناس. 6 تا نکته رو شب 19 هم در همین سوره مبارکه انفال خدمت عزیزان خوندیم و گذشت، دیگه تکرار نمی کنم. راه قرب به خداوند طاعت الهیست، طاعت الهیست عزیزان، هیچ راه دیگه باز نداره. راه شرافتمندی قرب به خداوند و صفات اوست. راه قرب به صفات الهی طاعت الهیست. کاملا مطلب روشن و واضح. لذا فرمود ان شر الدواب، بدترین جنبندگان در روی زمین در نزد خداوند، عند الله، ملاک عند الله، الذین کفروا، اونها هم که پوشاندند تمام حقایق الهی را، بریدند، اون هم کفر ورزیدند، کفری که فهم لا یؤمنون دیگه برگشت نداره. این تعبیر تأکید به دنبالش فهم لا یؤمنون، نشانه لجاجت، نشانه استکبار. بدترین بندگان خدا و بدترین موجودات در نزد ذات حق، اونها که کافرانه زیستند و با کفر جان دادند. یک دوم ویژگی دوم بدترین موجودات چیز اینه، الذین آهدت منهم ثم ينقضون. چیز دیگه ای نبود که خداوند سبحان بگه عزیزان بعد از کفر. یه چیزی رو ذات حق میخواست بگه، یعنی کفر رو به این تعبیر بفهمید در ارتباط با خودش فرمود بدترین جنبندگان آن کسی است که بریده از اوست، بهترین بندگان آن است که اختیار به او داده است و متصل به حضرت اوست. ساده و روان. بعد دوم، نشانه دومی که برای شر و دواب قرآن مطرح میکنه، برمیگرده به رابطه انسانی، روابط بین انسانها. اون یکی اولی نشانه ارتباط با خودش بود، دومی الذین آهدت منهم اونهایی که پیامبر تو با اینها عهد میبندی، ثم ينقضون عهدهم، بعد عهدشون رو میشکنن، اون هم فی کل مرته، مرتب میشکنن، هر باری که پیمان میبندن پیمان شکنی میکنن، و هم لا یتقون، اینا نرسیدن به تقوا، به همین خاطر بی‌تقوایی اقتضا میکند که بی‌تعهد باشند، بی‌تقوایی اقتضا میکند که بی‌پیمان باشند و پیمانداری نکنند. عزیزان من، بعد یعنی در بعد ارتباط با خداوند کفر و ایمان رو مطرح کرد به عنوان نشانه خیر و شر، در بعد ارتباط با خلق یعنی شر دواب، یک کسی است که با خداوند بریده است و کفر ورزیده است، دوم کسیه که پیمان نداره، عهد نداره، تعهد میبندد و تعهد میشکنه. این میشه شر دواب. عرض میکنم تکرار بفرمایید تو ذهنتون، بعد بررسی بکنید، یعنی خداوند از میان همه چیزهایی که نشانه های کفر است یا نامناسب بین ارتباط بین انسان هاست و روابط انسانی رو به هم میزند و مورد رضای اون نیست، روی یه عامل تأکید میکنه و اون عامل چیه؟ پیمان شکنی، عهد شکنی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تفسیر فرمود صادقین باقرین ایل اهود، کسانی که ایمان آوردید وفای به عهدتان کنید، فرمودن وفای به عهدتان کنید. حالا این عهد رو که میگیم، بله یه سوی عهد، حالا اینجا چون در آیه بود اول کف بود دیگه شاید نیاز به توضیح اون نداشته باشیم، اما عهد وقتی میگیم بله روشنه که ما تو عهد داریم، یه عهد داریم که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، ما عهد بستیم با شما، یعنی عهدی است از سوی خداوند با انسان و متقابلا از انسان در پیشگاه خداوند، این یه عهده، یعنی عهد بین الناس، بین الله و الناس و بین الناس و الله، بین انسان و خدا و خدا و انسان. این اون عهد ایمانی است که خداوند این عهد رو با 124,000 پیامبر با اون عقل کلی معادی که اشاره کردم با هممون بسته. عزیزان وقتی خارج میشیم از این معیار عقل و شر، میشیم پیمان شکن، میشیم پیمان شکن با خداوند سبحان، که باید آماده پاسخگویی باشد کسی که پیمان شکنی میکند. لذا گفتن لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد نداره دین نداره، دیگه مسلمه رهاست. توجه داری؟ اما اون بودی که در این آیه شریف مطرحه، چون بحث بین الناسی است در این آیه شریفه، همون عهدی است و عقدی است که بین انسانها جاری است به تمام اشکالش. عزیزم که از مهمترین نشانه های مؤمن در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آد محمد، همین عهد و پیمان است عزیزان که شیرازه نظم اجتماعی، روابط اجتماعی، پیوندهای شایسته، اصلا بفرمایید توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، همه اینها رو میشه ثابت کرد که برمیگردد به همین جمله، به همین آیه شریفه، به پایداری به این آیه شریفه. و بگذارید که اینجا از دم جرم معصوم استفاده کنم، یه دو جمله کوتاه رو خدمت دوستان بخوانم، ببینیم به کجای بحث میرسیم. امیرالمؤمنین دیگه در اون زیبا نامه خیش، اون شب عرض میکردم شب 21 خدمت دوستان، که وصیت امام رو نامه 47 رو نمیگن من کتاب له علیه السلام، من عهد له علیه السلام، اینو میگن عهد. وصایای بزرگان رو که حاوی مطالب اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، همه ابعاد تعالی و تکامل است، به اینها عهد میگن. به همین خاطر شما میگید عهد نامه مالک اشتر، نامه 53 نهج البلاغه رو که به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه شده است و در بسیاری از جوامع به عنوان یه متن برجسته سازمانی و اداری معرفی میشه، خدمت دوستان حالا خاطراتی است از این جمله که بماند، این نامه 53 رو میگن عهد نامه وجود مبارک. و این عقد بینک و بین عدوک عقدتن، ببینید من این جمله شو اول بگم. گفتن ثلاثه لم یجعل الله لاحد فیهن الرخصه، سه چیزن که به هیچ کی خداوند اجازه در رفتن نمیده، مرخصی تو این کار نمیده. یک، اداء الامانه الى البر و الفاجر. اگه امانتی دستتون هست، مال فاسق ترین فاسقان است و فاجر ترین فاجران است، باید امانت رو بدید. تعارف نداره اسلام. احسان به پدر و مادر، پدر و مادر فاسق باشن، شرابخوار باشن یا مؤمن نماز شب خون باشن، محبت پدر و مادر تفاوتی نمی کنه که پدر و مادر چه شخصیتی داشته باشن. و این راز موفقیت پیامبر بود در برخورد با جوانان و پدران مشرکشون، که این بچه ها، این جوان ها می اومدن محضر پیامبر، این آموزه رو فرا می گرفتن، بعد می رفتن تو خانواده هاشون، اصلا آتش می زدن به جان والدین با این رفتارشون، و اینها اصلا مات می موندن. واقعا همان می شد که به عمری یک نفس ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو بنشانند. اصلا جور دیگری می شد رفتار اینها به خانواده هاشون با وجود نازنین نبی مکرم. سوم، فرمودن عقد و پیمان و وفا به عهد الالبر و الفاجر، با هر کی پیمان بستید، با هر کی پیمان بستید. اگر پیمان بستید میخواد با آمریکای جنایتکار باشد، جانخوار باشد، یا میخواد با مؤمنترین مؤمنان خدا باشد، اگر پیمان بستید، پیمان تو نمیتونید فاش بشکنید و بزنید زیرش، بعد امضاتونم بگیرید خبرگزاری های دنیا مثل امروز نگاه کنن که آقای ترامپ چه میکند در پیمانی که با کوبا بسته از دولت قبلی او، دیگه شوخی نداره. پیمان رو که با هر که بستید، با دوست بستید یا دشمن، با فاسق یا منافق، با مؤمن یا فاجر، هیچ تفاوتی در پیمانداریتون نداره. ببینید چی میگد امیرالمؤمنین، خدا میداند این سخنان زیر و رو میکند بنیادهایی رو در مبانی کلی امروز جامعه بشری و تمام کوتاهی ها از ماست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. این سخنان باید فریاد بشه در جامعه بشری و ذهن و وجود انسان ها رو زیر رو کند و متحول کند که حقیقت رو بدانند چیست. و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدتا، فرمود اگر بین خودت و بین دشمنت پیمانی بستی، مالک او البسته منک ذمتا، یه تعهدی بهش دادی، یه قراردادی امضا کردی، یه مسئولیتی بهش دادی، فخود عهد کبل وفا، کاملا تمام وجودت صرف کن برای وفای به این عهدت. ور از ذمه کبل امانه، به این ذمه به این تعهدی داری امانت حفظش کن. حالا وجعل، لا اله الا الله یا ابوالحسن، چی بگیم؟ وجعل نفسك جنتا دون ما اعطيت، وجودت رو و جونت رو سپر کن در قبال تعهداتت، یعنی جونت رو فدای عهدت کن و پیمانت کن. از کی چنین سخنی عزیزان سراغ دارید؟ از کدام رهبر، از کدام شخصیت در طول تاریخ بشری از برجستگان که این گونه سخن بگوید؟ این کدام عهد بود؟ عهدی که با دوستان بستی؟ نه، بین که بین عدوک. فرمود فانه ليس من فرائض الله شيء ان الناس اشد عليه اجتماعا ما تفرق احوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. این دیگه شوخی نداره. امام مضمون سخنشون اینه، یه چیز فرا ملی است، یه چیز فرا مذهبی است، یه امر بین المللی است مالک، یه امری است که باید همه انسان‌ها اگر انسانن پای تعهدات خودشون، اگر پیمان بستند و امضایی کردند، بایستند و نمیتوانند تخلف کنند. و بگذارید یه جمله ای رو حالا برای خودمون بگم باز در این مسئله. فرمود وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام که رسول خدا فرمود سلاسون، من اعتقادم این عزیزان این شبها بهره‌های ما بود اینها باشه، این نکات رو باید از این شبهای تکان دهنده که دور هم بیشتر جمع میشیم توجه بیشتری داریم، الحمدلله که این میکشد ما را به این سو، خود این شبها و این حالات فارغمون میکنه از خیلی از مسائل دنیویمون که گرفتار آن هستیم، این بهره‌هامون باشه. امام صادق فرمود جدم رسول خدا بازگو فرمود سلاسان من کن نفیه کان منافقن، و ان صام و ان صلا و ان کان مسلما. سه چیز اگر در کسی باشه منافقه، ولو نماز بخواند، روزه بگیرد، اسم خودش رو مسلمان بداند. کی داره این جمله رو میگه؟ امام صادق. از زبان کی؟ از زبان شاخص اول وجود، رسول مکرم اسلام. سلام سن من کان فیه کان منافقا. روایت هم روایت معتبر، اصول کافی، خیلی درست حسابی. عرض به خدمتون، سلام سن من کان فیه کان منافقا، من کن فیه کان منافقا و انسام و سلا و زعم انه مسلم، ولی اون که گمان کنه مسلمان است. کی؟ این ستا چی هست؟ من ازعتمنه خانه. کسی که وقتی امینش می شمارن، امانتی بهش میدن، خیانت میکنه. حالا این امانت ممکنه مال باشه، ممکنه ناموس باشه، ممکنه پست باشه، ممکنه مقام و ریاست باشه، ممکنه امضا باشه، ممکنه مال باشه، سرمایه‌ای باشه، بفرمایید ممکنه سری باشه، رازی باشه، راز شخصی باشه، راز ملی باشه، راز مملکتی باشه، راز فردی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. من از تو من خانه. دو، و اذا حدث کذب، وقتی میگه متاسفانه صداقتی در سخن ندارد، رشته دروغ رو میبافد و عرضه میکند، بویی از مسلمانی نبرده است. سوم، و اذا وعده، این مال بحث ماست، و اذا وعده اخلفه، انگامی که عهد میبندند تخلف میکند. هیچ اهمیتی نداره براش امضاش، میخواد پای این چک باشه، پای این سفته باشه، میخواد پای این قرارداد باشه، میخواد پای این عقد نامه ازدواجش باشه. تون 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 اومد امضا کرد، 14 تا 15 تا امضا کرد و خیلی هم با افتخار، و عکس هم گرفتن از هر امضاش، 600 تا عکس گرفتن از هر امضاش. بعد که میرسه 6 ماه نگذشتن، میبینید کاسه کوزه همه رفت هوا، یه دونش معنی نداره براش. یعنی چی؟ چی شد عزیز من؟ کو غیرت؟ کو جوانمردی؟ کو شرف؟ کو انسانیت؟ کو مسلمانی؟ فرمود اذا وعد اخلف، پیمان میبندد تخلف میکند. بعد امام فرمودن ان الله قال فی کتابه، این پیامبر که فرمودن به این مستنداته، ان الله قال فی کتابه ان الله لا یحب الخائنین، خداوند خائنین رو دوست نمیداره، در امانت خیانت کرده. ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، لعنت خدا بر دروغگویان هست در قرآن. سوم، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا، خدا با چه عظمتی از اسماعیل یاد میکند که صادق الوعد است، و به دلیل صادق الوعدی کان رسولا نبیا، پیامبری است بلند مرتبه و جایگاه بالا و اونچنانی و عالی دارد. دومین نکته‌ای که شر دواب میکند انسان را عزیزان، بی تعهدی، بی پیمانی، پیمان شکنی و پیمانه و پیمان رو زیر پا گذاردن. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مرة. بعد ببینید خیلی جالبه آیه، میگه پیامبر اون کسانی که تو با اونها عهد میبندی، ثم ينقضون عهدهم، عهدشون رو میشکنند، فی کل مرتن، هر جا که پیمان میبندن. یعنی عذرخواهی میکنم، ببینید بعضی از انسانها، شاید بگیم بعضی از، بالاخره دیگه چه بگیم دیگه، درد است دیگه اینها، ماهایی که کسبتمون هم کسبت اسلامی است دیگه، عنوانمون حالا ولو شناسنامه این حد دقل، اصلا مبناشون مثل این عزیزان که هیچ تأملی در هیچ تعهدی ندارن، حاضرن روز هزار پیمان ببندن، به دلیل این که اصلا چیزی به نام پیمانداری در ذهنشون وجود نداره. فاجعه است برای یه جامعه عنصر اعتماد رو مثل یه گوی بلورین بر سنگ فرش جامعه میکوبد و له میکنه، و بعد به دنبالش بزه ها، جرائم، پرونده ها قطور میشه. وقتی چنین حالات میفهمیم چی داره میگه، چرا شر دواب، چرا بدترین انسان ها، چرا بدترین جنبندگان. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مره. بعد اون پایان آیه کلید دستمون میده، چرا اینا اینطورن، این شر دواب، چرا اینها آهت عهد میکنن پیمان می... چون اینها به هم لایت تقون، چون اینها بویی از تقوا نبردن. اونی که میتونه عزیزان انسان رو سر پیمان بنشاند و متعهد کنه هیچی نیست جز تقوا. تمام ضوابط دیپلماسی و اداری و سازمانی و عرض به خدمتون قانونی و اجرای مسائل و نظارت کامل و اینا همه اهرم فشار وقتی برداشته شد و نبود این اهرم ها یا راه دور زدن قانون به گریز پیش اومد و پیمان میشکنه انسان. اما یه عامل است که انسان رو پیماندار و وفادار نگه میدارد و اون نیست مگر تقوا. وجدان اخلاقی برخواسته است تقواست که هیچ پیمان شکنی در کنار اون با هیچ کس در هیچ مقیاس دیده نمیشه. این میشه اون چیزی که ان اکرمکم عند الله به دنبالش میاد، نه شر الدوام. ان اکرمکم عند الله اتقاکم فرمود و هم لا یتقون. اینها تقوا ندارن. متاسفانه که این چنینند و مع الاسف به اینجا میرسد کارشون. فقط این جمله رو بگم دیگه، خواستم ورود به آیه بعدی بکنم، فرصت نیست، کافی است امشب و کار زیاد داریم، اما همین رو عرض میکنم خدمت دوستان. آیه همین مبنا و روش هست در تفسیر اون، یعنی جر داره، کلیست، جاریست. مخاطب آیه شریفه تمام انسان ها از اصل نزول، پیام کلی آیه هم روشن. به عنوان یه مصداق، به عنوان یه مصداق از این الذین آهدت منهم ثم ينقضون، با توجه به اینکه خطاب هم به پیامبر است، ماجرای بنی قریظه مطرح است، یهود بنی قریظه. یه مصداقش رو اونجا مطرح میکنه. پیامبر که مستقر در مدینه شدن با چهار طایفه یهود پیمان عدم تعرض بستن، نه شما مزاحم ما بشید نما مزاحم شما میشیم. من همینجا این جمله رو بگم، انشاءالله فردا شب باید ورود بهش بکنم. عزیزان اساساً در نظر اسلام مسئله جنگ هیچ جایگاهی بدون و ابتداءً نداره. صحیح مسلم، صحیح بخاری، یعنی ابو عبدالله بخاری، اولین کتاب اهل سنت، برادران اهل سنت بعد از قرآن کریم، بعد صحیح مسلم دومین کتاب، و در منابع حدیثی ما یا ایها الناس، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود یا ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. مردم جنگ طلب نباشید، آرزوی جنگ نداشته باشید، میل به جنگ نداشته باشید، صلح خواه باشید. این مبنای پیامبر مکرم اسلام و اسلام است که اسلام است، دین سلمه، دین سلمه، ولی اسلام نمیشد. یا ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافیه. همیشه از خدا هم صلح و عافیت بخواید نه جنگ. از خدا همیشه بخواید که آرامش و صلح حاکم باشه بین انسان ها، نه جنگ. اما فاذا لقیتموهم، اما اگر برخورد کردید با کسانی که اینها دیگه شما را زبون و ذلیل و خوار دیدند و سوء استفاده از اعتماد و محبت و وفاداری شما ولو با دشمنترین دشمنانتون که انجام میدید بردند و این گونه رفتار کردند، دیگه ضابط عوض میشه. شما مبناتون به آرامش است و صلح است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما اگر دیدید یه کسی داره به تعبیر عامیانه اصخاهی میکنم شما رو درست میکند و داره سوء استفاده این چنینی و داره بیشرمانه با شما رفتار سخیفانه میکنه، دیگه خودتون رو به بیمسئولیتی، بیغیرتی و بیتوجهی حق ندارید بزنید. اگر پیش آمد و مواجه شدید به جا فاذا لقیتموهم، اینجا فاصبروا، شکیبایانه بایستید و دیگه به هنگام نرمی به نرمی حریرم به گاه درشتی درشتم چو سوهان وعلمو. اون جمله معروفی که شنیده دیزم بالی این حدیثه، وعلمو ان الجنت تحت ظلال سیوف. بدونید اونجا که دیگه بعد از عافیت و صلح‌خواهی شما را وادار به جنگ کردند، وادار به جنگ تحمیلی کردند، بدونید که اونجا دیگه بهش زیر سایه شمشیر هاست. اونجا دیگه جانانه و مردانه به صحنه برید و یا ایها النبی، همون پیامبر رحمت میشه یا ایها النبی، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. پیمان بستن بنی قریظه مانند دیگر یهود با پیامبر، در بدر کمک تسلیحاتی کردن به مشرکان، پیمانشون شکست. پیامبر گفت چرا این کاری کردین؟ گفتن اخطأنا و نسینا، اشتباه کردیم، ببخشید. احد شد. دوباره باز کمک کردن پشت جبهه به تسلیحات مشرکان و ابو سفیان و غیره. گذشت احد، تموم شد. پیامبر خواستنشون، گفتن چه کردی؟ گفتن نسینا و اخطأنا، اشتباه کردیم، ببخشید. رسید خندق و احزاب، جنگ احزاب شد، نیرو دادن رسمن با تمام قدرت، دونستن که این آخر اسلام است، تمام نیروی نظامی تسلیحاتی همه جور دادن، باز هم شکست خورد دشمن از اسلام مسلمانان. پیامبر خواستن، گفتن چرا این کاری کردید؟ گفتن نسینا و اخطأنا. دیگه اینجا شوخی نداره پیامبر با کسی، تکرار تکرار تکرار. به اونجایی رسید که دیگه دستور آمد فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم. اینجا دیگه پیامبر دارن با تو بازی میکنن، اینها جایی نیست که این پیمان شکنی باشن، و مقابل پیمان شکن باید با قدرت دیگری بایستی. و ادامه آیه رو انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان در ادامه بررسی آیات این سوره تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا این هم بهره قرآنی شب قدر ما، خدایا با آبروی قرآن، با آبروی قرآن در این شب نزول قرآن، توفیق فهم و استفاده و زندگی در سایه قرآن رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما را از قرآن به پیامبرت، به حضرت پیامبرت دور مگردان.